أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد استعمال صيغه امر در موارد تعجب و تهدید و تمنی و ترجی و امثال اون عرض کردیم، یک نظر این است که اینها همه گواهی استعمالند، یعنی صيغه افعل و امر وضع شده برای بحث و تحریک نسبی و اعتباری و استعمال هم در همون بحث و تحریک صورت گرفته، لذا موضوع له و مستعمل فیه در همه جا یکسانه، فقط داعی استعمال متفاوته. گاهی داعی استعمال بعث و تحریکه، گاهی تعجبه، گاهی تهدیده و امثاله. گفتیم بعضی از بزرگان اشکال کردند که این امور صلاحیت داعویت ندارن و اساساً این امر، این مطلب ثبوتاً غیر معقوله. بر همین اساس گفتن بهتر آن است که بگیم صیغه نه تنها صیغه افعل نه تنها در همه این موارد موضوع له واحد داره و نه تنها مستعمل فیه واحد داره، بلکه داعی هم در همه یکسانه. یعنی صیغه افعل وضع شده برای بعث و تحریک، بعث و تحریک نسبی و اعتباری، و در همه این موارد در بعث و تحریک هم استعمال شده و در همه این موارد داعی بر استعمال هم بعث و تحریکه، بلکه تفاوت فقط در موضوع تکلیفه و اینکه در هر کدام از اینها موضوع تکلیف مقید به یک قید خاصه. در مورد تعجیز مثلا تکلیف حقیقی معلق بر قدرت مکلفه و همچنین در سایر موارد. این رو به تفصیل دیروز بیان کردیم، بعضیا نبودن ولی مفصل مراجعه بفرمایید که به هر حال مطلب رو به اصطلاح مورد غفلت واقع نشه. بعد ایشون در ادامه برای اینکه این نظریه رو مستحکم‌تر بکند میگوید این نظر بدون مشابه و نظیر نیست. یعنی گمان نکنید که حالا ما یه نظری ارائه دادیم که مثل او و نظیر او نیست. میگن نظیر این درباره اوامر وارده در اجزاء صلات گفته شده. بعد اشاره میکنن به یک اختلافی که بین مشهور و محقق همدانی است. اگر ما در مورد اجزاء صلات امر داشته باشیم، مثلا به این که رکوع داشته باشید، ورکع، وسجد، خب بحثه که این امر وارد در اجزاء مأمورون به مثل نماز، آیا اینها اوامر مولوی هن یا اوامر ارشادی؟ مشهور میگن اوامری که در اجزاء صلات وارد میشود اوامر ارشادیه ایست که متکفل ارشاد به جزئیت این اجزاء. و الا امر مولوی معنا نداره. مثلا اگر میگه سوره بخوان، در نماز سوره قرائت کن، این امره، ولی این در واقع با این امر داره ارشاد میکنه به جزئیت سوره یا رکوع یا سجود برای نماز. این امرش جنسش با امر به خود صلات فرق داره. محقق همدانی در مقابل مشهور معتقده اوامر وارد در اجزاء نماز هم مثل امر به خود نماز اوامر مولوی حقیقی هست. هر دو امر مولوی هست، هم سله امر مولوی حقیقی است، هم امر به خواندن سوره در نماز. تفاوت بین این دو امر تنها در این است که اوامر وارد در اجزاء صلات وارد بر موضوع خاص شدن. امر صلات، امر به صلات وارد بر موضوع خاص نیست، به همه مکلفین تعلق میگیره. وقتی شارع میفرماید صله، یعنی همه مکلفین باید نماز بخوانند. اما وقتی میگوید سوره را در نماز بخوان، این دیگه به همه مکلفین متعلق نمیشه، بلکه یک امر مولوی حقیقی است. الا اینکه مخاطبش کسانی هستند که میخواهند نماز را به صورت کامل و علی وجهه و علا وجهه ها اتیان کنن. این بحث رو ایشون در عرض به حضور شما کتاب الصلات مطرح کرده که ببینید امر متعلق به اجزاء صلات برخلاف مشهور که معتقدن امر ارشادی متکفل بیان جزئیته نیست، اینم امر مولوی حقیقی درست مثل امر به خود نماز، تفاوت فقط در موضوعه. اینو در مصباح الفقیه کتاب الصلات صفحه 133 اون چاپای قدیمی ایشون گفت. خب ایشون میگه نظیر این مطلب رو ما در اینجا ادعا کردیم، میگیم امر، صیغه امر در موارد تعجیز و تهدید و تعجب در همون معنای خودش استعمال شده، دایی هم بعث و تحریک، واقعا دایی در همه یکسانه، منتها اونجایی که مورد تعجیزه در واقع وارد بر یک موضوع خاص شده، تکلیف وارد شده بر موضوع خاص، به مطلق مکلفین متوجه نیست. به همه نمیگه فعتو به صورتن، حقیقتا از همه نمیخواد سوره ای مثل قرآن بیارن، از یه عده خاصی میخواد سوره بیارن. امر حقیقیه، مولویه، بعث و تحریک توش هست، دایی هم همون بعث و تحریکه، ولی این متوجه یه گروه خاصه. کیا؟ عرض به حضور شما، اونایی که ادعا میکنن میتوانند. پس تکلیف حقیقی معلق بر قدرت مکلف شد. اونایی که میگن این چیزی نیست، میگه خیلی خوب، اگه میتونید بیارید، امر حقیقی هم هست. این حالا به اصطلاح تکمله ای که بر نظر ایشون و نظیری که ایشون برای ادعای خودش ذکر کرده. خب حالا نتیجه چیه؟ بالاخره آیا استعمال صیغه امر و هیئت افعل در این موارد چگونه است؟ در این که معنای صیغه افعل همان است که ما گفتیم، خب تردیدی نیست، صیغه افعل بعث شده برای بعث و تحریک نسبی و اعتباری، در همون معنا هم استعمال شده، یعنی موضوع له بعث، مستعمل فی هم بعث، اما این که جایی تعجیز و در موردی تهدید و در موضعی تعجب استفاده می شود، این به نظر می رسه حق با اون قول اوله، و اشکالی که بعضی از بزرگان اینجا به مرحوم آخون که اینها رو به عنوان دایی مطرح کرده و همچنین کسانی که در اصل مبنا و نظر با در اصل معنای صیغه امر با آخون مخالفن، ولی در این حال این رو دایی میدانند، حق با اونهاست. خب دقت کنید، حالا چرا اشکال بعضی از بزرگان وارد نیست؟ قناعت بفرمایید. اساس اشکال ایشون این بود که این ثبوتاً معقول نیست که ما تهدید و تعجب و امثال این رو به عنوان دایی قرار بدیم، چون دایی اصطلاحاً همون علت قایی است که تصوراً مقدم بر شیعه، اما به حسب وجود خارجی مترتب بر شیء و متأخر از اون. لذا فرمود اساسا معقول نیست ما بخوایم بگیم مثلا فعتو به صورته. اینجا فعتو استعمال شده بدائی تعجیز و مستعملون فیهش فرقی با اونجایی که امر و افعل به معنای حقیقی صورت میگیره و استعمال میشه نداره. وجه عدم ورود اشکال بعضی از بزرگان اینه. ببینید درسته دایی اصطلاحاً همون علت قایی است و در علت قایی تصوراً تقدم وجود داره. علت قایی تصوراً مقدمه و خارجاً مؤخر. اما ببینیم آیا وقتی ما میگیم صیغه افعل به دایی تعجیز استعمال میشه، آیا تعجیز خارجاً مد نظر است؟ تعجیز حقیقی و خارجی مورد نظره یا مسئله جور دیگری است؟ اگر ما بخوایم بگیم امر در مقام تعجیز استعمال شده و تعجیز حقیقی و خارجی دایی است، جای اون اشکال هست، چون تعجیز تابع علل و اسباب خاص خودشه، تمنی، ترجی، اینها تهدید به اسباب خاص خودشون محقق میشن، به سبب امر و بر امر مترتب نمیشن. ولی ما حرفمون اینه، کسی که صیغه امر رو در مقام تهدید استعمال میکنه، کسی که صیغه امر را در مقام تعجب استعمال میکنه، خب در همون معنای بحث و تحریک استعمال میشه. ولی بحث حقیقی و معنای حقیقی بحث مورد نظر نیست. دایی هم خود انشاء تهدیده، انشاء تعجبه، انشاء تمنی و ترجیست. یعنی وقتی میگه فعتو به صورت من مثله یا اعملو ما شئتم، اعملو برای تهدیده، ولی منظور این نیست که با خود همین امر تهدید را عملی بکنه. این در واقع با استعمال اعملو در این مقام داره یک تهدید در عالم اعتبار یا به تعبیری تهدید اعتباری را اینجا ذکر میکنه. الان تهدید خارجاً محقق نشده که ما بگیم به اسباب به تبع اسباب خاص باید محقق بشه و اینجا سببی نداره. اینجا یک انشاء شده با اعملو. انشاء شده چی؟ ها، انشاء شده بعث و تحریک. چون فرض اینه اعملو صیغه امره، در معنای بعثم استعمال شده، در این که تردیدی نیست. ولی وقتی میگیم این به نحو داییست، منظورمون تهدید خارجی نیست. یعنی منظور این نیست که خارجاً به صرف همین تهدید صورت بگیره. خود این گفتن، خود استعمال صیغه امر، خود این تهدیده، نه اینکه به سبب این بخواد تهدید ایجاد بشه. وقتی میگه فأتوا بصورت، خود این در مقام تعجیز به کار رفته، به دائی تعجیز استعمال شده، یعنی میخواد با خود همین اظهار بکند که آنها عاجزند. پس اگر میگیم اینها به نحو دائیند، خوب اناد بکنید. اگر میگیم تعجیز و تهدید و امثال اینها دائی هستند و دائی وجودن مؤخره، اصل کبرا درسته. ولی اگر ما گفتیم با صیغه افعل و صیغه امر یه وجود اعتباری درست میشه، یک به اصطلاح بحث اعتباری ایجاد میشه، این بحث اعتباری در واقع به غرض اظهار یا انشاء تهدیده. اگر کسی بخواد دیگری رو تهدید کنه، الان بگه تو برو جرأت داری فلان کار رو انجام بده، اگر فلان کار، اصلا صیغه امرم نباشه، اگر فلان کار را بکنی من مثلا این بلا رو سرت میارم، خب اینجا تهدید تحقق پیدا کرده. خارجاً با همین جمله تهدید صورت گرفته. وقتی میگه من این کار را میکنم، این خودش تهدیده، این وعید بر یک کاری مثلا در صورت تحقق یه عملی. حالا با خود همین این تهدید صورت گرفت. یه کسی که اظهار میکنه، تعجب میکنه از یک چیزی، خود همین جمله‌ای که میگوید اتعجب منکه به کذا، خب این تعجبه. تو اینا بحثی نیست، خود این جملات، خود این به اصطلاح گفته ها وضع شده برای تهدید و تعجب و تمنی و امثال اینها. اونجا که مشکلی نداره، این الفاظ وضع شده برای این معانی، در معانی خودش هم استعمال شده و الان هم به کار میره. ولی سخن در اینه که حالا اگر این معانی رو بخواد با صیغه امر بیان کنه، کما اینکه به صیغه افعل و هیئت افعل بعضی از این معانی گفته شدن، بیان شدن، نمونه هایی رو که عرض کردیم. خب حالا اگر ما میگیم اینها دائیان یا صیغه امر در مقام مثلا تعجیز و تهدید استعمال میشه، این که شما میگید تهدید و تعجیز خارجن بعد از وجود شیعه تصورن مقدمه اما وجودن مؤخره، خب حالا ببینیم به صیغه امر با خود همین بحث و تحریک این اتفاق میفته یا نه. در وهله اول ما عرض کردیم با خود امر که به معنای بعث و تحریکه و در به اصطلاح معنای بعث و تحریک هم استعمال می شود، چه اشکالی داره؟ ملازم با این و همراه با این و مقارن با این تعجب و تهدید و تمنی و ترجی و امثال اینا هم باش، داییه این رو استعمال کرده، ولی به خود همین صیغه ضمن این که بعث و تحریک می کند اون هم انشاء بشه. انشاء تعجب و تمنی و ترجی به صیغه امر یعنی انشاء تمنی و تهدید و ترجی با همین بعث و تحریک. این چه اشکالی داره؟ هم از قبیل دایی باشه، هم جزء موضوع له نباشه و هم مؤخر نباشه، چون در حقیقت تهدید و تعجب و تمنی اینجا یک اعتبارن، یک وجود اعتباری دارن و این تحقق پیدا میکنه. این به اصطلاح یه مسئله که ما ضمن این که اینها رو دایی میدانیم، اما در این حال ممکنه ادعا کنیم مؤخر از وجود امر هم نیستن، ضمن این که امر در معنای خودش استعمال شده، اما دایی یکی از این اموره، ولی وجود خارجی اونها، وجود حقیقی اونها مؤخر است. یعنی ما داریم در حقیقت دو تا جواب میدیم. خلاصه حرفای ما این شد که اولا اینها عرض به حضور شما وجود خارجی علت قائی هرچند مؤخر از خود شیعه، اما اینجا ما میگیم میتواند مقارن و ملازمه با امر تحقق پیدا کنه، اونم به خاطر اینکه اینها اونچه که مد نظر هست از اینها در حقیقت انشاء و اعتبار این اموره. کلیتش اینجوریه. اگر ما وجود اعتباری این رو در نظر بگیریم، خود تعجب چی؟ یعنی میگیم این نه، ببینید ما داریم میگیم این صیغه افعل استعمال شده، این استعماله، من میخوام با این تعجبم رو اظهار بکنم، پس تصور میکنم تعجب را، این مقدمه، بعد امر میکنم، بعد الامر تعجب محقق میشه. ها، ما میگیم با خود امر میشه تعجب محقق بشه، بعدیتی در کار نیست. با خود امر تهدید تحقق پیدا میکنه، نه بعد از استعمال صیغه امر. تا ما خواهیم بگیم که آقا این خارجاً مؤخر بر امره، چی؟ همین، یعنی اونچه که ایشون در باب استهزاء پذیرفته، میگه در باب استهزاء، یعنی اگر کسی امر میکنه، صیغه رو استعمال میکنه، به خود صیغه استهزاء صورت میگیره. ما میگیم به خود استهزاء تعجب صورت، به خود صیغه، به خود صیغه با همین جمله تعجب، تهدید، همه اونها، یعنی لا فرق بین الاستهزاء و غیره من هذه الجهه. چرا نشه؟
وجود خارجیشو میگید، این بحث اعتبار بود که دیگه اصلا وجود خارجی
پیدا نکنه. وجود خارجی چیه؟ شما وجود خارجی رو چی معنا میکنید؟ ما عرضمون اینه، فرقی بین استهزاء و سخریه و غیر اینها نیست. ایشون در استهزاء این رو پذیرفته، میگه بله، اونجا ما قبول داریم که استهزاء، عرض به حضور شما، مترتب بر استعمال صیغه است در معنای خودش، داعی جد و واقع نیست اینجا. پس استهزاء، عرض به حضور شما، صلاحیت داعویت داره. چه اشکالی وارد؟ اصلا ما با اون کار نداریم. میگید این اشکال وارده، ایشون اونجا رو که پذیرفته، ما میگیم لا فرق بین اونها و استهزاء. دیگه شما کاسه دافتر از خود آش شدی. بذار من امروز چهارشنبه بزنه و علی حال، این اشکال به نظر ما وارد نیست و حق اینه که اینها همون دایی هستن. بله، و من خواستم از یه رب ده بخونم روایتو، حالا دیگه خب چون درس قبلی هم نرسیدیم روایت رو ببینیم. روایتی سالا نسبتا طولانی، احتیاج به توضیح خیلی نداره، ولی خب پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ان علی کل مسلم فی کل یوم صدقه قیل من یطیق علی ذلک قال اماتتک الاذی عن الطریق صدقه و ارشادک الرجل الی الطریق صدقه و عیادتک المریض صدقه و امرک بالمعروف صدقه و نهیک عن المنکر صدقه و رد تو کس سلام صدقه. بهار جلد 75 صفحه 50 حدیث 4. پیامبر مکرم اسلام می‌فرماید که بر هر مسلمانی در هر روزی صدقه است، یعنی هر مسلمانی در هر روز باید صدقه بده. ان علی کل مسلم فی کل یوم صدقه، این ظهور در این داره، صدقه بر هر مسلمانی لازمه، هر روز صدقه بده. از پیامبر پرسیدش، به پیامبر عرض شد که کی میتونه این کار رو انجام بده؟ اگر قرار باشه صدقه هر روز بر مسلمان لازم باشد، این از عهده مسلمین خارجه، کی توانایی داره هر روز صدقه بده؟ پیامبر در جواب می‌فرماید که کنه، منظورشون اینه، این که من گفتم بر هر مسلمانی لازمه هر روز صدقه بده، نه صدقه مالی، ممکنه واقعا یک کسی توانایی مالی نداشته باشه صدقه بده. اگر قرار باشه هر روز مسلمین مکلف بشن بر این که مالی رو به عنوان صدقه بدن، خب این از عهده بسیاری از مسلمین خارجه، چون واقعا خیلی ها در امور زندگی خودشون معطلن، کمترین مالی هم برای دادن صدقه ندارن. پیامبر در واقع میخواد بفرماد صدقه معنای بسیار وسیع و عام میداره. صدقه فقط به دادن مال نیست. چند نمونه و مصداق را برای صدقه ذکر میکنه که هنه میخواد بگه اگر کسی توانایی مالی نداره بازم میتونه صدقه بده. صدقه فقط مال متمکنین مالی نیست، صدقه معنای بسیار وسیعی داره. از جمله حالا چند نمونه رو ایشون ذکر میکنه، 6 مورد رو ذکر میکنه که اینا همه صدقه است. اماتت و کل ادا ان طریق صدقه. اماته با تای دسته داره نه تای دو نقطه. اماتت و کل ادا ان طریق صدقه. اماته یعنی دور کردن، دور کردن اسباب ضرر و خسارت مردم از راه. تو راه داری میری، سنگی وسط کوچه افتاده، عرض به حضور شما چیزی در طریق واقع شده که ممکنه باعث ضرر و خسارت بر مرور کنندگان و عابرین باشه. همین که این اذى و خسارت و ضرر، چیزی که میتونه موجب خسارت بر مرور کنندگان باشه، بردارید، این صدقه است. چیزی که هر روز، حالا بالاخره این 6 تا رو الان دقت بفرمایید، حتما یکی از اینها هر روز برای هر کسی پیش میاد، مگر اینکه یه جایی حبس بشه و از خونه بیرون نیاد. و ارشاد و کر رجل الی طریق صدقه، راه نشون دادن به مردم. این منظور عرض به حضور شما، حالا راه نمایی کردن در هر مسیر، در هر امری، یک کسی طریق واقعا راه رو میپرسه، آدرس از شما میپرسه، خود همین نشون دادن راه و طریق صدقه است. کسی از شما مشورت میخواد، واقعا نه حالا راه عبور و مرور، در زندگی، در نحوه زندگی، در کار، در کسب، در درس، خود این که به او مشورت بدهید و او رو ارشاد و راهنمایی بکنید، این صدقه است. ارشاد و کر رجل الی طریق صدقه. و عیادت و کل مریض صدقه. عیادت از مریض یه صدقه است. و امر و کبل معروف صدقه. امر به معروف خودش صدقه است. امر به معروف البته باز با همون معنای وسیعی که برای معروف وجود داره، چون من قبلا هم گفتم گاهی معنای معروف و منکر از اون اهمیت و به اصطلاح عمقی که داره تنزل داده میشه به یک سری امور. بالاخره اگر کسی مورد تعدی و ظلم واقع میشه، همسایه‌ای عرض به حضور شما داره مثلا به دیگری تعدی میکنه، ظلم میکنه، اینجا این منکره، باید نهی بشه، منتها با شرایطش که مؤثر باشه. امر و کبل معروف صدقه و نهی و کعن المنکر صدقه. و رد و که سلام صدقه، پاسخ سلام دادن، جواب سلام دادن، این خودش صدقه است. گاهی وقتا آدم میبینه بعضی از مردم عادی کوچه و خیابون به ما اعتراض میکنن که آقا ما هرچی شنیدیم علما روحانیون قدیم نسبت به سلام کردن به دیگران پیش قدم بودن، اما الان ما سلام هم میکنیم جواب نمیدن. حالا نگفتن سلام کردن صدقه است، میگن جواب سلام دادن صدقه است. خب این 6 تا به اصطلاح مسئله‌ای که پیامبر اینها رو به عنوان مصادیق صدقه ذکر کرده، خب حالا آیا اگر اینا هر کدوم صدقه باشن میشه مسلمانی برش روز بگذره و به هیچ یکی از اینا عمل نکنه؟ میگه پس معلوم میشه از رسم مسلمانی و آیین مسلمانی به دوره. مسلمانی که نه به فکر دفع و خسارت و ضرر در طریق و راه از مردم باشه، مسلمانی که به فکر ارشاد و راهنمایی هیچ کسی نیست، هر کسی هم از او سوالی میکنه که انه به اصطلاح به خودشم قهره، مسلمانی که اهل عیادت مریض نیست، کسی که اهل امر به معروف و نهی از منکر نیست، کسی که جواب سلام مردمو نمیده، این چه نشانی از مسلمانی داره؟ مسلمانی که فقط به عنوان و اسم نیست، مسلمانی فقط به رو به قبله ایستادن و رکوع و سجود و ذکر نیست. ببینید تو اینا نکته مهم اینه، همه اینا نفعش متوجه دیگرانه. جواب سلام دادن از طریق و راه چیزی رو برداشتن برای اینکه مردم ضرر نکنن، عیادت مریض، راهنمایی دیگران، امر به معروف نهی از منکر، اینا همه چیزهایی هستن که نفعش به دیگران میرسه. حالا اگر کسی نتونست مقداری پول به کسی بده او به او منفعت برسانه، منافع دیگه میتونه برسونه، اینا همه صدقه است. خداوند به ما انشاءالله توفیق عنایت کنه. الحمدلله.